من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در دنباله مباحثمون در زمینه اقتصاد مقایسه‌ای یا تطبیقی، ما به اینجا رسیدیم که ببینیم فلسفه نظام‌های اقتصادی در هر یک از سه مکتب متداولی که مورد بحث ما بود، به ترتیب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام چیست. بنابراین عنوان بحث امروز ما فلسفه نظام‌های اقتصادی در هر یک از سه مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام. دو مسئله مقدماتی رو توضیحاً عرض می‌کنم. یکی مسئله است به اسم فلسفه و بعدم نظام اقتصادی. منظور ما از فلسفه یعنی پیدا کردن علت وجودی و یا اصل ایجابی مورد نظر، و منظورمون هم از نظام همونطور که شاید قبلا گفتیم عبارت است از قوانین و قواعدی که حاکم بر حرکت‌های مورد نظر هست. بنابراین اگر امروز بحث ما در فلسفه نظام‌های اقتصادی است، می‌خوایم ببینیم که علت وجودی یا دلیل ایجابی قواعد و قوانین اقتصادی که در هر یک از سه مکتب مورد بحث ما وجود دارد چیست. این دو نکته رو عرض کردیم. مسئله ای که ما امروز به صورت مقایسه‌ای در هر سه مکتب مورد مطالعه قرار می دهیم به این اساسه که دنبال اصل وجودی در هر سه مکتب بگردیم، و برای اینکه اون اصل زیربنای مکتب‌ها رو در رابطه با اقتصادشون پیدا کنیم، برای هر کدومشون احتیاج به دو تا پیش‌فرض داریم که من به ترتیب اینها رو به صورت خلاصه عرض می‌کنم. در لیبرالیسم پیش‌فرض اول در می‌گردد به مسئله منابع رافع نیازها. ما ببینیم در بینش لیبرالیسم منابع رافع نیازها به چه شکلیه. قبلا صحبت کردیم که جهان‌بینی لیبرالیسم به عنوان طبیعت گرایی یا اصالت طبیعت مطرح می شد، و به تبع هستی می شود طبیعت، و طبیعت همونطور که خود طبیعیون می گویند محدوده. وقتی طبیعت محدود شد، آنچه که از طبیعت برداشت می شود هر چقدر زیاد باز هم محدوده، چون وقتی که ظرف محدود شد مظروف محدود هست. پس بنابراین منابعی که نیازهای معاشی ما توسط اونها تأمین می شود، نیازهای مانند خوراک، پوشاک، مسکن، رفاه و غیره، این منابع که سرمنشأش طبیعت هست، به دلیل محدود بودن طبیعت خودشون محدودند. این پیش‌فرض اول ماست که منابع رافع خواسته ها در بینش لیبرالیسم محدوده. پیش‌فرض دیگری ما در این رابطه داریم که خود خواسته ها وضعیتشون به چه شکلی است. خواسته ها چیزی است که اون فرد مورد نظر و انسان های مورد نظر میخوان. ما گفتیم اون انسان مورد نظر در لیبرالیسم خودشون گفتن حیوان و ناطق، یک حیوانه که فقط نطق میکنه. حالا این حیوانی که فقط نطق میکنه یعنی چی؟ یعنی تابع غرایزشه، تابع همون کشش و امیال طبیعیشه و اینها هم نامحدوده. هیچ حیوانی غرایزش محدود نیست و به طبع اگر بشر هم شد حیوان، امیال و غرایزش طبق طبیعتی که وجود دارد نامحدوده. خب پیش‌فرض دوم این شد که خواسته‌هاش نامحدود و ما هم می‌بینیم در عمل هم چنین هست. اگر انسان به همون صورت طبیعی بهش برخورد بشه تمام خواسته‌هاش نامحدوده، یعنی هیچ وقت سیر شدنی و اشباع در هیچ یک از خواسته‌هاش وجود نداره. خب حالا میایم مرحله سوم، استنتاج اصل. بر اساس این دو پیش‌فرض ما باید یک اصل استنتاج بکنیم. میدونیم تعریف اصل هم یعنی چیز بدیهی که احتیاجی به اثبات ندارد. یک استنتاج منطقی که احتیاجی به اثبات نداره اصطلاحاً بهش میگن اصل. حالا ما بر اساس دو پیش‌فرض که از اون بینش هستی لیبرالیسم و ایدئولوژی لیبرالیسم به دست آوردیم، میگیم که در اینجا وضعیت به این طریق است: منابع رافع خواسته ها محدود، خود خواسته ها نامحدود. حالا اگر بخواهیم یک چیز محدودی رو بین عده نامحدود توضیح کنیم، حالتی که به وجود میاد اصطلاحاً بهش میگن حالت ندرت یا کمیابی و به همین دلیل اصل زیربنای اقتصاد لیبرالیسم رو اسمشو میذارن اصل کمیابی، scarcity principle، اون چیزی که در کتاب‌هاشون میگن اصل کمیابی یا اصل ندرت. توضیحش هم به این طریقه که میگه بشر با خواسته های نامحدود در هر زمان و مکانی امکانات رافع این خواسته هاش محدوده و به طبع همیشه احساس کمبود و کمیابی میکنه. و حالا تکلیف اقتصاددان در این رابطه چی میشه؟ اقتصاددان در اینجا باید بیاد برای مسئله راه حلی پیدا کنه. به عبارت دیگر نظام اقتصادی مکتب لیبرالیسم که بر اساس اصل کمیابی استوار میشه بر این اساسه که امکانات محدود رو به بهترین وجهی بین خواسته های نامحدود توضیح کنه. خودشون تعریفی از اقتصاد میکنن به این طریق که میگن اقتصاد علمیست که روش بهترین انتخاب رو به ما ارائه میکنه، یا تعریف دیگری میگن اقتصاد بهترین روش برخورداری از امکانات محدود در راه تأمین خواسته های نامحدود. و بقیه تعاریفی که در اقتصادهای لیبرالیستی شما میبینید همه کم و بیش با این وجه به اصطلاح توجیه میشند. پس مسئله به این طریق روشن می شود که در اقتصادهای لیبرالیستی یا به طور کلی در اقتصاد لیبرالیسم بر اساس دو پیش‌فرض، یکی مستنبط از جهانبینی امکانات محدود، دیگری مستنبط از ایدئولوژی خواسته ها نامحدود، استنتاج منطقی اصلی به اسم کمیابی می شود که نظام اقتصادی برای پیاده کردن این اصل ریخته میشه و بقیه قوانینی که شما در علم اقتصاد لیبرالیسم میبینید همه برای پیاده کردن همین مسئله است که در جامعه امکانات محدود، خواسته ها نامحدود، حالا چه کار کنیم که حد اکثر استفاده رو بکنیم. و دیگه اون مسائل عرضه و تقاضا و بقیه مکانیزم های اقتصادی که در اقتصادهای لیبرالیستی و به خصوص در کاپیتالیسم که وجه قبیح یا اقبح اقتصاد لیبرالیسم هست شما ملاحظه میکنید. من توضیح رو بیشتر از این ندم در رابطه. بریم سر اقتصاد مارکسیسم، فلسفه نظام اقتصادی مارکسیسم. در اینجا باز دو پیشفرض داریم. جهان بینی در مارکسیسم همونطور که قبلا روش بحث شد ماتریالیزمه، یعنی هستی چیزی نیست جز عالم ماده، و گفتیم عالم ماده همون عالم طبیعت با یه مقداری توجیه در عمق طبیعت که اجزای طبیعت ماده است در همین حد ولا غیر. خب پس محدوده فرقی نکرد، تعریف ممکنه فرق بکنه، به جای عالم طبیعت ما بگیم عالم ماده، ولی محدوده همینه، همین امکانات معینی که در شرایط مشخصی برای جامعه ها مطرحه. پس چی میشه بر اساس جهانبینی ماتریالیزم؟ امکاناتی که از عالم ماده در اختیار بشر در هر زمان و مکان قرار میگیره به دلیل محدود بودن خود عالم ماده و کل منبع ما اون امکانات محدوده. این استنتاج منطقیه بدون به اصطلاح بحثه که باز تصورش باعث تصدیقش میشه. کل قضیه اگر فرض بکنیم محدوده، جزء این قضیه بی برو برگرد هر چقدر بزرگ باشه باز محدوده. بر اساس ایدئولوژی که اصالت رو به جامعه میداد، اینجا خواسته های فرد چه میشه، خواسته های بشر چه میشه، بشر مورد نظر در مارکسیسم چه ویژگی دارد؟ گفتیم یه انسان قالبی است که هر چیزی بخواد بهش نمیدن، خواسته هاش رو تحت کنترل قرار میدن، همون برنامه جیره بندی و کوپونیسم به اصطلاح در همه زمینه ها. یعنی اینطور نیستش که هر کی هر چی خواست بهش بدن، امکانات محدود رو سعی میکنن بین خواسته های محدود توزیع کنند. به عبارت دیگر خواسته ها رو هم اینها محدود در نظر میگیرند و در هر سال معین میکنن مصرف هر شخص در هر زمینه چقدر باشه. خب یعنی چی؟ وقتی که یه دستگاه مرکزی، فرض کنید در شوروی گاسپلن، دستگاه برنامه‌ریزی مرکزیشون تعیین میکنه که هر نفری در روز چقدر کره بخوره، چه مسکنی داشته باشه در طول سال و موادی که مصرف میکنه چه اندازه و از چه کیفیتهایی باشه، خب این میشد محدود دیگه. پس خواسته ها کنترل شده و محدود شد، امکانات محدود، خواسته ها محدود. ما استنتاج منطقیمون این هست که یه محدود رو به یه محدود بخوایم توضیح بکنیم، اینجا صحبت تقسیم شاید خیلی مثلا توضیح بکنیم، حالتی که به وجود میاد حالت همیابی بهش میگن در مقایسه با اون حالت قبلی که بود کمیابی، اینجا همیابی محدود به محدود. و به طب نظامی که بر این حالت بایستی تحقق ببخشه اسمشو میشه گذاشت اقتسام، یعنی قسمت کردن، همون چیزی که خودشون بهش میگن برنامه ریزی. برنامه ریزی اصلش به این طریقه که میان در هر سال در اون هیئت برنامه ریزی مرکزی امکانات رو میبینن چیه، از این امکانات استفاده میکنن چه چیزهایی تولید بشود، به چه اندازه، چگونه توزیع بشه و مصرف بشه، به چه اندازه، با چه کیفیت. به عبارت دیگر برای تولید و توزیع و مصرفشون برنامه ریزی میکنن، همه چیز رو با متر و گرم حساب میکنن، این اندازه، همه چیز قالبی. نه دیگه، ببینید خواسته هاشون محدود میکنن، خواسته ها به اعتبار طبیعت انسان محدود نامحدوده، ولی اون انسانی که در زیر چتر مارکسیسم قرار میگیره اونجاها خودشو میذارن تو قالب، وقتی دیگه خواسته های قابل تحققش محدود میشه. به عبارت دیگه میگن خواسته های کنترل شده، اصطلاحا خودشون بهش میگن controlled demands، یعنی تقاضاهای کنترل شده، کنترل کن. مثل همین حالتی که کم و بیش به علت جنگ ما در بعضی از مواد غذایی داریم، ما ممکنه خیلی هم احتیاج داشته باشیم تخم مرغ بخوریم، ولی چون نداریم برنامه‌ریزی میشه که بر هر خانواده در هفته این اندازه تخم مرغ. حالا پس به تبع اون خواسته ای که تحقق پیدا میکنه محدوده و ما بیشتر نداریم و ما به اعتبار اونچه که محقق میشود صحبت رو داریم، یعنی به اعتبار انسان مورد نظرشون. در لیبرالیسم گفتیم انسان مورد نظر لسفل لسفاسه بود، به دولت مربوط نبود، یک انسان طبیعی یعنی همون حیوان ناطق، اون دیگه همینطور جلوی خواسته هاش رها شده بود. ولی اینجا ها چون انسانی که مورد نظر است در مارکسیسم مورد مطالعه قرار میده، در مارکسیسم یک مارکسیست خواسته هاش کنترل میشه توسط جمع. خب برای اینکه اینا بیشتر روشن بشه من فکر میکنم که یه مقداری بحث رو متمرکز کنیم به صورت مقایسه ای روی اسلام. برمیگردیم ببینیم اسلام اولا در همین دو پیشفرض چه شرایطی داره، منقول و معقولش چیه. اول در رابطه با امکانات و منابع رافع خواسته ها و نیازهای معاشی، چون ما بحثمون بحث اقتصاد و معاش است. بر اساس جهانبینی اسلامی ما میدونیم هستی ابعاد پنجگانه ای داشت ولی نامحدود. درسته که ما گفتیم ابعاد هستی در جهانبینی اسلامی بود خدا، انسان، عالم غیب، عالم شهادت، عالم آخرت. اینها همشون نامحدودند، یعنی هیچ کدوم محدود نیست. ما بیاییم درست سر خود این انسان به تنهاییش که بیشتر مورد توجهمون هست، این انسان فکر میکنیم ما توانایی هاش محدوده؟ نه، کاملا نامحدوده. از نظر جسمی هر چه بیشتر کار کنه بهتر میتونه کار بکنه، از نظر فکری هر چه بیشتر کار بکنه بیشتر میتونه فکر کنه. آماری هست به صورت تقریبی عرض میکنم که میگن تا حالا هیچ انسانی بیش از 10% ظرفیت مغزش رو مورد استفاده نتونست قرار بده. یعنی حتی اون بالاترین به اصطلاح دانشمندان و متفکرین مثل انیشتن 10% از کل ظرفیت مغزش استفاده کرده. این تازه یه طرف قضیه است. طرف دیگر این که مصرف از مغز به نسبت تناسب عددی و تولیدش تناسب یا به صورت تساقط هستش، به اصطلاح بهش میگن هندسی، تساقط هندسی. یعنی یکیش میشه 2 به اضافه 2 به اضافه 2 اینجوری میره بالا، یکی دیگه اینا همه هی در هم ضرب میشه، 2 ضرب در 2 4 4 ضرب در 2 8 اینجوری میره بالا. یعنی هر چی که از مغز استفاده بکنی امکان استفاده کردنش بیشتر میشه و این یکی از فرقهایی که بین مغز طبیعی با مغز الکترونیک داره اینه که در مغز الکترونیک ظرفیت محدود 300 مثلا میلیون سلول تمام، یعنی 300 میلیون سلول فرضاً پر که شد دیگه یک کلمه این کامپیوتره نمیگیره. ولی در انسان درست برعکس، چه هر چی که استفاده بکنی بیشتر میشه استفاده کنی، زمینه استفادهش بیشتر فراهم میشه. شاید یکی از ابعاد خلیفت اللهی همین حالت باشه از نظر به اصطلاح مبنای کار که به سوی نامحدود حرکت میکنه. این از نظر انسان. بقیه چیز هم به همین طریق هست. ما در طبیعت هم که عالم شهادت هست به اصطلاح کنکاش بکنیم باز ابعاد نامحدود درش میبینیم. میبینی که این طبیعت خب اگه به همین صورت ظاهری بهش برخورد بکنی، اولا تا به حال هیچ کسی به تای طبیعت نرسیده، حتی به همین صورت سطحی برخورد کردنش. یعنی هیچ کسی تمام طبیعت رو کشف نکرده، نه تمام طبیعت بلکه تمام زمین رو هم تا حالا کشف نکردن، حتی تمام سطح زمین رو هم کشف نکردن. خب این یه مسئله. تازه در هر قسمتی هم که کشف شده انواع اقسام اجزا وجود داشته که تا حالا کشف نشده و در اون اجزایی هم که کشف کردن ترکیب‌های متعددی میشه به وجود بیاری که باز اونها هنوز مونده. این امکانات مختلف. پس در بینش اسلامی بر اساس معقول بر طبق جهانبینی امکانات نامحدوده. قرآن چیزی میگه در این زمینه، آیات 33 تا 35 سوره ابراهیم خیلی صریح این مسئله رو مطرح میکنه. آیات رو اگر اجازه بدید من میخونم که شاید بگیم زیربنای اقتصاد اسلامی همین آیاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره و سخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم الليل والنهار و آتاكم من كل ما سألتموه و این تعودو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. خب اگر که بیاییم به این آیات مراجعه کنیم، بنده برداشت خودم رو فقط عرض می کنم، چون تفسیر آیات که فقط با انسانهای تراز مکتب هست، ولی برداشتی که به عنوان یک به اصطلاح شاگرد اقتصاد می شود از این آیات کرد، چندین نکته توش در میاد. یکی مسئله خلقت آسمان و زمین است در مقایسه با امر تولید. اینجا صحبت از تولید آسمان و زمین نیست، صحبت از خلقته، یعنی از هیچ به وجود آمدن. پس خلقت زمین و آسمان توسط خدا، الله الذی خلق السماوات و الارض. بعد مسائلی مطرح می شود که باز مقوله اقتصاد تسخیر طبیعت و صنعت، یعنی این که صنعت و طبیعت به توسط خدا در تسخیر بشر قرار میگیره به امر خدا، که صحبت شده هم از طبیعت که شاید این باشد که از آسمان آب نازل میشود که توسط او ثمرها برای روزی بشر از زمین در میاد، و همچنین از نقطه نظر صنعت سمبول اینجا هست مسئله کشتی که جریان پیدا می کند در دریاها به امر خدا. یه نکته در اینجا اضافه می کنم، مسئله تسخیر کشتی که جریان پیدا می کند در دریا به امر خدا. خب کشتی که بشر ساخت، پس تسخیرش و جریانش به امر خدا چیه؟ مسئله اینه که سازنده کشتی بشره، خداست. بشر چون سازنده کشتی بشر بود، منتها سازنده بشر خدا. بعد تازه قوانینی که در این تخته و در این چوب وجود دارد که وزن محسوسش رو از آب کمتر میکنه تا بتونه روی آب قرار بگیره چی؟ اون قانونمندی رو کی گذاشته بود که وزن محسوس چوب کمتر از آب باشه تا شناور باشه روی آب؟ و اینکه این فکر رو که اینو سرهم بکنه و به این طریق و با اون شکل در بیاره که آب رو ببره و جلو بره، میبینه که خب این همه تسخیریست که خدا کرده است به امر خودش برای بشر. بعد مسئله دیگر تسخیر مکان و زمان هست در این آیه. هم صحبت از شمس و قمر شده که تسخیر شده برای بشر، و هم صحبت از لیل و نهار شده. پس چی شد؟ ما میبینیم که با نامحدودهایی به اسم آسمان و زمین، طبیعت و صنعت، مکان و زمان روبرو هستیم که اینا هست. حالا به این طریق یک جنبندی میکنیم که عنایت خدا برای بشر نامحدوده، ولی ته آیه دو تا چیز میگه. یکی این که جنبندی میکنه از آیه و میگه و آتاکم من کل ما سألتموه، یعنی از هر چی که شما سوال کنید ما دادیم بهتون، و این که اگر بخواهید شماره کنید، عدد بکنید نعمتهای خدا رو، به احصائیه در نمیاد، آمار نمیتونید براش بیرید، یعنی نامحدوده دیگه. خب آیه صریحاً صحبت از نامحدودی نعمتهای خدا میکنه. ما الان مشکل داریم با به خاطر محدودیت‌ها. بین این واقعیت ما روبرو هستیم باش با این حقیقت که آیات میگه تفاوتی است. این تفاوت به چه دلیله؟ آیه خودش میگه ان الانسان لظلوم کفار. دو تا ویژگی میاره که این دو تا ویژگی رو الان ما با آمار ارقام ثابت میکنیم که چگونه بین این واقعیت و حقیقت فاصله انداخته. ظلم یعنی چی؟ ظلم گفتیم در مقابل عدل، معنی دقیق فلسفیش عدل طبق تعریفی که از حضرت علی آوردیم این بود که و هر وضعی رو در موضع خودش قرار بدیم، این میشود عدل. حالا اگر این کار نکردیم چیه؟ ظلمه. یعنی اگر که خلاف این کردیم، وضع رو در موضع خودش قرار ندادیم. یکی از اشکالاتی که باعث شده ما کمبود و کمیابی احساس کنیم همین ظلم‌های اقتصادی است. ظلم اقتصادی این نیستش که فقط به کارگر حقش رو ندیم. ما در هر زمینه‌ای اگر که وضع رو در موضع طبیعی و فطری خودش قرار ندیم، ظلمه. یه آماری رو من به صورت کلی خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید چقدر این وضعیت با آمار ارقام درسته. حدود 5 سال پیش اگر اشتباه نکنم سازمان ملل آماری رو منتشر کرد از کسانی که از کمبود مواد غذایی میمیرند و کسانی که از پرخوری میمیرند به دلیل بیماری های ناشی از پرخوری، مثلا فشار خون، قند، چربی و بقیه این بیماری ها. آمار چیزی رو نشون داد تقریبا مساوی، یعنی اونایی که از کمبود مواد پروتئینی در بیافرا و هندوستان و غیره میمیرن معادل بودن با اونایی که از پرخوری میمردن در آمریکا و اروپا. خب شما حساب بکنید که اگر که از اینا که پرخوری میکنن به خاطر اینکه نمیرن، اون مازادی که اضافه میخورن بگیریم که سالم بمونن به خاطر خودشون، و بعد اینا رو بدیم به اونایی که کمبود مواد خوراکی دارن، میبینین نه این طرفیا مردن نه اون طرفیا مردن. خب این ظلمه دیگه. یک چیزی که باید اینجا باشه اونجاست، هم اون داره میمیره هم این داره میمیره، یکی از پرخوری یکی از کمخوری. حالا پرخوره میره به کمخوره بده، نه این مرده نه اون مرده. این میشه ظلم به تعریف. و بقیه قضایا که ما الان در جامعه همون هم داریم، در همین جامعه ایران ما الان اشکال ظلم اقتصادی رو در همه زمینه ها به عینه میبینیم. حالا مثال ها متعدد، هر کسی در اطراف خودش میتونه احساس بکنه. یک پولداری از ترس و لرز این که مبادا کم بشه ببره اینا داره میمیره، همه اینا رو چپونده تو یه جایی میگندونه. یه عده دیگه هم از کمبود این مواد دارن رنج میبرند و تحت مزیقه و مشقت هستن. مسئله پیاز که مبتلا به همین روزها همین حالت داره. پیاز یه طرف تو انبارا داره میگنده، یارو به خاطر اینکه احتکار بکنه گرونتر بفروشه، از یه طرف هم میبینه که این خانمای خونه‌دار اون مستضعفین به خاطر یه پیاز همطور بعد روز و شبشون رو بگذارن این خیابون با اون خیابون یه پیاز رو دست بیارن. و بقیه غذایا سر برنج همین مسئله است. ما تو مملکت کمبود برنج نداریم، کمبود گندم نداریم. خوشبختانه از نظر مواد اساسی اقتصادی اگر احتکار نکنن هیچ کمبود نیست. پس گفتیم اگر احتکار نکنن، کمبود حالتی است توسط همین انسان ظلوم به وجود میاد. ما الان کشور ایران بهترین مصداق این آیه است که ظلم اقتصادی است که این اندازه فشارها رو به طرفین داره میاره. یعنی حال همونم که پیاز رو احتکار میکنه، گندم رو احتکار میکنه، برنج احتکار میکنه، اونم خیلی راحت نیست. اون خیال میکنه راحته، شب تا صبح خوابش نمیبره، هر آنی یکی بره گزارش بده، هر آنی پاسدار بیاد، کمیته بیاد و غیره. اومدن الان برنجا رو چیکار کردن؟ برای اینکه مبادا دولت بیاد این برنجا رو از اینا بگیره، تازه تازه اینا رو کندن، برو کردن. حالا چی شده برنجا؟ برنجا به جای که درسته باشه خورد شده همه. الان اکثر برنجا شما میبینید خورده. دلیلش این بوده که اینا تازه کندن که مبادا بیفته دست کمیته و غیره، حالا خورد شده دست خودش هم به درد نمیخوره. اون صورت بعد باش شیر برنج درست کنم چه خورده. مسئله دیگر که ما داریم در این آیه گفته می شود کفر انسان است. ما در بعد اقتصادی کفر رو ببینیم چیه؟ کفر گفتیم به طور کلی دو وجه داره، پوشاندن چشم از حقیقت یا پوشاندن حقیقت که چشم اونو نبینه، هر دوتاش کفره. یعنی کفر ندیدن حقیقته، چه حالا ما چشم رو ببینیم ببندیم و حقیقت رو نبینیم، چه حقیقت رو بپوشونیم روشو و چشم اونو نبینه، فرق نمیکنه. ما در زمینه اقتصاد هر دو وجه کفر رو داریم. هم امکاناتی ما در اختیار داریم بهش توجه نمی کنه. این بشر این همه توانمندی داره، خب توجه بهش نمی کنه. هم در طبیعت انواع اقسام امکانات هستش، ما اصلا روش یه پارچه انداختیم و نمی بینیم، فقط همین مثل یک موجود طبیعی سطح طبیعت رو نگاه می کنیم. خب این دو نوع کفره، اون امکانات که در اختیار می‌داریم و چشممون از اونها می‌بندیم، من می‌دونم چه استعدادهایی دارم ولی به کارش نمی‌اندازم، یکی این که استعدادهای در طبیعت هست، منتها حاضر نیستم برم اونا رو کنشش بکنم، هر دوتا اینها. و الان ما با این مسئله روبرو هستیم، هم در سطح فردی، هم در سطح ملی، هم در سطح بین المللی، کفر اقتصادی. پس دو زیربنای اشکالات اقتصادی در چه سطوح فردی، ملی و بین المللی، ظلم، کفر، توزیع های ناعادلانه هم از درآمد و کالا، بعدم کفر، عدم به کار بردن استعدادهای مختلفی که در متن و بطن انسان و طبیعت هر دوتا هست. خب این مسئله. پس پیشفرض اول ما در اقتصاد اسلام این شد که منابع به صورت ایدئال نامحدودن. دلایل عقلی و نقلیش رو هم کم و بیش گفتیم. مسئله دیگر به عنوان پیشفرض دوم، مسئله خواسته های انسان مسلمان واقعی. یک مسلمان واقعی چه اندازه حق داره بخواد از نظر امکانات معاشی در حد وسیله؟ وسیله چیه؟ وسیله چیز محدوده. وسیله اگر شد نامحدود میشه هدف. پس انسان مسلمان خواسته هاش هم از نظر به کمیت و کیفیت خواسته های مسلمان اشاره داره. در مورد کمیت، کلو وجدبو ولا تصرفو، بخور بنوش ولی نزیادی، اسراف مکن. این از نظر کمیت، یعنی خوردن و نوشیدن چیز مباحی است ولی اسرافش حرام. خب این از نظر کمیت اضافه. از نظر کیفیت چی؟ چه چیزا رو ما بخوریم، چه چیزا رو ما بنوشیم؟ خب اینها رو گفتن، طیب باشه، طاهر باشه و غیره. یا به طور کلی ما آیه داریم که میگه اصا ان تکروا شیئا فهو خیر لکم و اصا ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. این نشون میده که یعنی تو هر چیزی خواستی نرو سراغ اجا، از هر چیزی بعدت اومد رو برنگردون. چه بسا چیزایی که خوشت میاد که برات خوب نیست، چه بسا چیزایی که بعدت میاد اونا که برای تو خوب باشد. پس بنابراین اشاره داره به کیفیت ها، یعنی بر نگرد به نفسانیت قضاوت کن. کیفیت مصرف تو باید بر اساس هدف تعیین بشه. هدف تو تعالی است، آنچه که اون هدف رو تأمین می کند در چارچوبه این موازین قابل توجیهه ولاغه. استنتاجی که ما می کنیم در این رابطه چیه؟ استنتاج این که منابع رافع نیازها و خواسته ها نامحدود، خواسته ها یه مسلمان محدود. حالا اگر یه نامحدود رو به محدود بخوایم توضیح بکنیم، منطقا چه حالتی به وجود میاد؟ حالت وفور یا پریابی. از همینجاست که میگن اصل زیربنای نظام اقتصادی اسلام درست 180 درجه مخالف با اون نظام ها که کمیابی و همیابی بود، اینجا پریابی به صورت ایدئال. منتها برای کی؟ برای انسان مسلمان در جامعه مسلمین. اگر بر اساس آنچه که موازین مکتبش میگوید عمل کند اینطوره. خب پس اصل شد اصل پریابی. حالا ما وقتی که امکانات نامحدودی رو داریم و خواسته های محدودی، چه نظامی تعبیه کنیم که این نامحدود رو بین محدود توضیح کنه؟ خب اسمش میذارن اقتصاد. دیگه اقتصام و اقتصاد نیست، اقتصاده. یعنی طوری بخوری که نه خودتو خفه کنی، نه مال رو حرام کنی، نه دیگری رو اذیت کنی. این میشه اقتصاد. یه مقداری ما این سه تا لغتی رو که نامگذاری کردیم برای این سه نظام من روش توضیح میدم که اتفاقا برای هر سه تای اینها در قرآن من آیاتی دیدم وجود داره. یعنی هم برای اقتصاد آیه‌ای هست، سوره فاطر آیه 35 اگر اشتباه نکنم، یا آیه 32. لغت مقتصد رو به کار برده و میشه معنی اقتصاد رو از این آیه فهمید. ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات بإذن الله ذالک هو الفضل الکبیر. سه تا حالت رو پس برای انسان گفت: ظالم به نفس، مقتصد، سابقه به خیرات. پس انسان در اعمالش سه حالت میتونه داشته باشه: ظلم به نفس بکند، اقتصادی عمل کند، یا سبق به خیرات بگیره. خب که بعد اونجا توضیح میده ذالکه هو الفضل الکبیر، یعنی این سابقه به خیرات که ما اینو بهش میگیم اقتصاد. حالا خود اقتصاد معنیش چیه در قرآن کجا داریم؟ یه اقتصام هم داریم، من سورش یادم نیست، آیات 89 تا 91 نوشتیم، میشه پیدا کرد از کشف آیات. و قل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن ازین ازین. پس چی شد؟ این هم برای اقتصام، کسانی که قرآن رو تقسیم کردند، قسمتش رو قبول داشتند، قسمتش رو قبول نداشتند. ما این رو اووردیمش برای لغت، رو برای نظام اقتصادی مارکسیسم. قسمتی از حقیقت رو همیشه بهش توجه میکنن ولی نه کل حقیقت رو. ولی اقتصاد و قسط در اسلام چه گفتیم؟ اقتصاد اسلامی شاید بهترین این باشد. ما آیات متعددی برای قسط داریم، دو سه تاش رو من اینجا آوردم که دو تاش رو خدمتون عرض میکنم. یکی آیه 135 سوره نساء، سوره شماره 4 قرآن، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. آیه دیگر آیه 8 سوره مائده، سوره بعدی سوره 5، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. یک چیزی شاید بشود کشف کرد در این دو آیه که این دو آیه جای قسط و الله کاملا قابل تبدیل بوده. یکی بود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، دومی بود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. یعنی اگه بخوای به خدا برسی باید به قسط عمل کنی، خیلی ساده. و این وضعیتی است که ما سرلوحه تمام پیغمبران در قرآن می‌بینیم: انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی این پیغمبران که واسطه هستند بین خدا و خلق و منابعی که در اختیارشون بوده، بینات بوده و کتاب بوده و میزان، این واسطه ها با این وسائل تازه اومدن چیکار کنن؟ بین خدا و خلق رو با قسط برقرار کنن. یعنی رابطه‌ای که بین خدا و خلق برقرار می‌شود فقط از طریق قسط و اقتصاده. حالا این مسائل منقول که گفتم، من یه برداشت معقولی هم در این سه زمینه عرض میکنن در رابطه با اقتصاد لااقل، یعنی امور معاشی. در اقتصاد لیبرالیسم معتقدند، اولا این رو بگم که در همه اقتصادها معتقد به عدل هستند، یعنی همشون میگن که نظام ما عادلانه است. این یه چیز جالبی است که هیچ کسی، هیچ ظالمی نمیاد به یه کار من ظلمه، چون اگه به یه کار من ظلمه خود همین گفتنش عدله. اگر اعتراف ظالم به ظلم رو ما بگیریم خودش میشه عدل. پس اینا هیچ کنونشون نمیگه، همه میگن کار ما عادلانه است. منتها در اقتصاد لیبرالیست یا لیبرالیستی که وجه اقوهش همین کاپیتالیسم و سرمایه سالاریست به اصطلاح و نلزوم سرمایه داری که این بحث رو انشاءالله برن خواهیم کرد، اینها معتقدن که برابری نسبی باید وجود داشته باشه. به عبارت دیگر این که میگن به هر کسی بر اساس آنچه که اکتساب میکنه باید داد، منتها آنچه که اکتساب میکنه چگونه اندازه گیری میشه؟ میگن در بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده است. الان دارم عرض میکنم. بله چشم. الان در رابطه با اقتصاد دارم صحبت میکنم، اقتصاد با دالتش. این معتقدن به این که به هر کسی بر اساس آنچه که به دست میاره باید داد، و میگن آنچه که به دست میاره چگونه ارزیابی میشه؟ میگن در بازار بر اساس عرضه و تقاضا. حالا خود این عرضه و تقاضا چه اشکالاتی دارد بماند بعدن خواهیم گفت. پس شد به هر کسی بر اساس آنچه که به دست میاره باید داد. خب حالا یه نفر زیاد کار کرد زیاد، کم کار کرد کم. اینو اصطلاحا ما بهش میگیم برابری نسبی، برابری نسبی. اما در مارکسیز به این طرح میگن، کار ندارن کی چقدر کار کرد در حالت ایدئالش، میگن به هر کسی بر اساس نیازهاش باید داد و نیازها را هم به صورت متوسط در نظر میگیرن. میگن یه انسان با یه انسان دیگه نیازهاش مساویه، اگر که حالا این متأهل شد با یه متأهل دیگه نیازهاش مساوی میشه. پس کار ندارن چقدر، میگن هر کسی بر اساس نیازهاش بدیم. اینو اصطلاحا بهش میگن برابری مطلق یا تساوی، که ما میگیم این عین ظلمه، چون یکی زیاد کار بکنه همه اندازه بگیره که یکی کم کار کرده، این عین ظلم میشه. اینو گفتیم اصطلاحا بهش میگن اقتسام، یعنی همین مساوی قسمت میکنن، یک سیبی رو دارن بین 5 نفر تقسیم بر 5، این اقتسام تشمیم. حالا اقتصاد که ما در اسلام میگیم چیه؟ اقتصاد از نظر امور معاشی، ما فرض اولیه‌مون داریم لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی بر اساس سعیش و نسعیه و سوفه یورا، نتیجه سعی هر کسی به زودی باید توسط اون طرف دیده بشه. خب این یکی. یا آیات دیگر در مسئله اکتساب داریم، لرجال نصیب هم مکتسب و لنساء نصیب هم مکتسب، کل نفس به ما کسبت رهینه، علیها مکتسبت لها مکتسبت و علیها لها ما کسبت و علیها مکتسبت. درست؟ این فرض اول، هر کسی بر اساس سعی و کسبش، یعنی همون چیزی که تو قانون اساسی هم گفته کار و کسب. حالا اگر به هر کسی بر اساس این کار و کسبش ما دادیم، این از سه حال خارج نیست، یا اینکه این چه که بهش دادیم کافیست براش برای تأمین زندگیش، یا بیش از نیازهاشه یا کمتر از نیازهاشه. حالا چی کار کنیم؟ اگر کافی بود که هیچ مسئله ما نداریم، فرض اولیه، عنوان اولیه، کافی هم بود است. اگر زیاد بود باید چه کار کنه؟ زیاد بود باید انفاق کنه. ما حق نداریم که زیاد بر مصرف رو بر نیازمون رو مصرف کنیم. کل و بشت و ولا تصرفو، درسته که مال حلال است، از طریق حلال هم به دست اومده، ولی به طریق حلال هم باید مصرف بشه. طریق حلال مصرفش یکی این که مصرف در حد کفاف باشه، مازاد بر کفاف رو باید انفاق کرد. این یه مسئله. حالا اگر کم بود چی؟ کارگری 8 ساعت به صورت متداول، نه 9 نه 14 ساعت هم کار کرده، خیلی هم تلاش کرده، منتها درآمدش کافی نیست برای زندگیش، این چه کارش کنیم؟ وفی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم، یعنی این طرف قضیه. این اگر که کم داشت باید بهش داد، زیاد داشت باید بدهد. به عبارت دیگر یک مکانیزم بیمه های اجتماعی که الان مطرحه اتوماتیک در این آیات ما اگر عمل کنیم وجود دارد. حالا دو مسئله رو که ما اینجا روش صحبت میکنیم، یکی این مسئله است، پس فرض اولیه هر کس بر اساس سعی، ولی همینطوری ولش نمیکنیم. بر اساس سعی اگر کافی بود، اگر اضافه بود باید بدهد، کم بود باید بگیرد. این حالت رو دیگه، اون حالت برابری نسبی که ما اسمش رو گذاشتیم اقتصاد، نشد. این یه چیزی بالاتر از اون شد، اینو بهش میگن اقتصاد، یا لااقل برداشت ما در زمینهای معاشی در این رابطه است که میشود اقتصاد، یعنی کلیه احکام الله رو ما به کار بگیریم و نه فقط یه حکم رو، چون یه حکم بود لیس للانسان، ولی احکام دیگر در رابطه مطرح بود. کلیه احکام الله رو که ما مطرح بکنیم و اون مجموعه رو به کار بگیریم، این میشود اقتصاد. که میگم یه مورد شاید به عنوان نمونه و مثال در این زمینه من اینطوری دیدم، یعنی یا اینطوری میشود برداشت کرد. حالا آقا واعظی اگر که اصلاحی در این رابطه به نظرتون میرسد بفرمایید. بله خیلی من. پس مطرح شد که اقتصاد یا قسط جامع است و اقتصاد جز است، اقتصاد فقط برخورد اولیه است در امور مالی به اون صورت، ولی اقتصاد کاربرد کلیه احکام الله هستش. همونطور که فرمودن همون سرلوحه پیغمبران، خب پیغمبران اومدن که ما در همه زمینه ها احکام الله رو رعایت بکنیم، و این نیستش که فقط یه قسمت رو بگیریم یهو بنویسیم لایسل انسان الا ما سعا و ولش کنیم، بلکه این طرف و اون طرف قضیه هم ملحوظ هست، بلکه کم و کیف قضیه هم ملحوظ هست الی آخر، یعنی تمام حرکت ها که حالا انشاءالله در بحث تصرف که برسیم ما مفصل توضیح خواهیم داد که قسط و پیاده کردن قسط لااقل در ابعاد اقتصادی به چه شکلی هستش، که این رو ما داریم که در اون زمینه ها هست. ما اتفاقا همونطور که فرمودند جامعیت که ما در قسط داریم میبینیم، ما حتی در امور مادی هم لغت قسط به کار برده شده، و اوف الکیل و المیزانه بالقسط آیه 152 سوره انعام، یعنی وقتی که دارید کیل و میزان میکنید قسط رو رعایت کنید، یا در قضاوتاتون، حالا یه مسئله معنوی یه مسئله دیگه اقتصادی هم نیست، و قضا بینهم بالقسط آیه 54 سوره یونس. یعنی پس چی شد؟ قسط یک جامعیتی دارد، به عبارت دیگر همون چیزی که من فکر میکنم باشد که کاربرد کلیه و مجموعه احکام الله و نه فقط یک حکمی در یه زمینی همطوری گرفتن و به اصطلاح یک بعدی به قضیه نگاه کردن، یا در اعمال صالح همینطور، یعنی پس هم در مسائل مادی، هم در مسائل قضاوتی، هم در مسئله حرکتی عمل و عمل صالحاتی بالقسط آیه 4 سوره یونس استدعا میکنم. بله نداره، یعنی روشن شد، یعنی سه مسئله مطرح شد، قسط و قسط، مسئله عدل و قسط، حالا میشه روش بیشتر هم صحبت کرد اتفاقا، حالا اینکه عدل و قسط چقدر با هم فرق دارد یا چه جوریه شکلشون، باز من یه آیه اینجا دارم که هر دوتا رو به کار برده و خیلی راحت میشود، آیه 8 سوره مائده، در این آیه صحبت از قسط و عدل هر دوتا شده که وقتی میشه گفتش که اینها چه رابطه با هم دارن، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط و یا ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا بله بله ببخشید الا الا گوشم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. من سنتون نوشتم اصطلاح هم الا گذاشتم هم الا. بله اینجا در این آیه من فکر میکنم یکی از آیاتی که خیلی قشنگ میشود بین قسط و عدل اگر فاصله باشد روشن کرد که چی هست، ولی آنچه که بر ما مسئله است مسئله همینه، من فکر میکنم یعنی برداشت که ما داریم در همین زمینه است که عدل رو اگر بگیم هر وضعی رو در موضع خودش قرار بدیم این میشود اقتصاد، ولی اگر بر اساس اون فضل و اون مسائل انسانی اسلام عمل بشود این میشود قسط. درست میگم آقا؟ یعنی برداشت درست شد؟ انشاءالله جنبندی غلط نباشه. بله پس تا حال به اینجا رسیدیم، پس اگر بخواهیم برابری نسبی باشد و هر چیزی در موضع خودش باشه و یه بودی به قضیه نگاه کنی خب اون عدل است، ولی ما یه چیزی بالاتر از عدل داریم و این که غیر از این کار که میکنیم مراتب فضل و سایر احکام الله رو در نظر بگیریم، انسان رو جدا از جماعت ندونیم، این انسان کم داشت بگیرد زیاد داشت بدهد میشود قسط و ما در اقتصاد اسلامی اقتصاد داریم. اگر با جنبندی موافقید تکبیر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر نظر ضد ولایت فقیه روح بر.